صلواتك عليه وعلى أبوه في أرض السماء وليا محافظا وقوانا حتى تسكن من مكتبه اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق الخازن العلم الدعوة إليك بنهر النور نبينا اللهم وكما جعلته معدن كلامك ورحمك وخازن علمك ولسنة تقليدك وليا أمرت مستحببة لك صلى عليه أفضل بسم الله الرحمن الرحیم.
خب اجمالا صورت مسئله در باب کنز روشن شده و موارد کلام و موارد بحث روایات شد. روایت هم یه دور اجمالا قرائت شد، حالا انشاءالله اگر اقتضای جلسه باشه یک به یک روایت رو هم تفصیلا بحث میکنم. روایت باب پنجم از کردیم عنوانی که من اون شیخ خود براش قرار بودن باب وجود الخمس بالکنوز به شرط بلوغ عشرین دیناران فصاعدن، که اصل وجود خمس رو این روایت اثبات میکنه و نصاب رو شرط میکنه، که از کردیم این دوتا از روایت باب استفاده میشه. و وجود او فی دار الحرب او دار الاسلام و لیس علیه اثر، از کردیم این از این روایت این باب استفاده نمیشه، از جای دیگه ایشون مثلا میکرده که حالا بعد از عدلش بحث میکنه. خب اگر در دارالاسلام بود و اثر اسلام داشت که مثل سکه دوران اسلامی هست، این سکه که در کنز هست، در این صورت شهود کردن دیگه فرق به الله فرقال وقت از کردن این قسمت از بحثشون که اگر در دارالاسلام بود و اثر اسلام برش بود وقت هست و کنز نیست نمیشه تملک کنی، همش رو باید احکام وقت رو برش میتردد کرد، این از این روایت استفاده نمیشه. خود به دیگه که باز استفاده کردن و عدم وجود وجود زکات پیر و این کشاره، این هم از روایت استفاده میشه، این عنوان با. اما روایت اول سر سند داره، هم مرحوم صدوق نقل کردن، هم از کنم شیخ طوسی هم کنه، اینی هم روایت دوم باب سه هست که همین سر سند اونجا هم داشت، منتها اونجا در متن روایت اصل نقل رو از تهذیب شیخ طوسی قرار داده بودن، اینجا از مرحوم صدوق نقل میکنن در منلایح شد. محمد بن علی بن حسین مرحوم صدوق به اسناد عبدالله بن علی بن حلبی که طریق مرحوم صدوق و حلبی طریق چندین طریق صحیح دارن که در مشیخ ذکر کردن، بنابراین سند بلاز نقل مرحوم صدوق صحیح. محمد بن علی بن حسین به اسناد عبدالله بن علی بن حلبی که دو سه طریق صحیح دارن به علبه انهو سال عباد، حالا دو تا سند دیگه هم داره بخونیم، در رواه شیخ به اسناد این علی ابن محزیار، میدونید طریق شیخ به علی ابن محزیار طریق صحیحی است، و ان ابن ابی امید ان حماد ان الحلبی که بقیه هم از انجلله هستن دیگه واضح، حماد هم اینجا حماد ابن عثمان است، حماد ابن عثمان و حماد ابن عثمان هم طبقا هر دو هم از اصحاب طبقه دوم اجماع، از اصحاب اجماع تردیدی درش نیست، اون تا اینجا مقصود حماد بن عثمانی چون شاگرد حلبی است و عمده روایات حماد از حلبی است، به اصطلاح شیخ مرحوم حماد بن عثمان است و حماد بن عیسی تقریبا اینطوری که گفته شده از حلبی نداره، بنابراین پیداست اینجا مقصود یعنی حماد بن عثمان، ولی اینکه به لحاظ طبقه حماد بن عثمان حماد بن عیسی هم طبقا میشه هر دو از کنم باشن، اما حماد ابن عیسی از حلبی نقل نداره اصلا، به خلاف حماد ابن عثمان که استاد عمدش مرحوم حلبی است. ازا اینجا این تاریخ تاریخ صحیح است، حماد ابن عیسی بود صحیح بود، من اینجا حماد ابن عثمان هست، اون تاریخ مرحوم طوسی شیخ طوسی به علی ابن محضی ها صحیحه، بقیه هم که واضح علی ابن محضی ها ان ابن ابی عمر ان حماد ابن عثمان ان الحلبی. روایت مرحوم کلینی هم اینه و رواه کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر و این هم پیدا سند صحیح به نامناقشه است دیگه. این از کنن روایت به لحاظ سند، اما به لحاظ روایت علی ابن ابراهیم عن ابیه میدونیم محل بحثه دیگه، چون توصیق خاص نداره، ولی اون چی که تحقیق اتضا میکنه حتما جزه از کنم بیش از سه دستی به مرمون ابراهیم بن هاشم. مشایخ خیلی از بزرگان از کسی با روایست در تردیدی درش نیست که این بوده اجلا ابراهیم بن هاشم. خب حالا این بلاز سند متن چی؟ انهو سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الکنز کم بی، از امام صادق علیه السلام سوال کرد که در کنز چه مقدار حقوق شرعی هست. فقال الخمس، فقال الخمس که ظاهرا این خمس هم خمس اصطلاحیه دیگه، نه اینکه یک پنجم به معنی لغوی که مصرفش هم مصرف خاصی است. از این روایت استفاده های متعددی شده که بعضیش خیلی واضحه، مثل اینکه از این روایت استفاده میشه که کنز خودش یکی از عناوین خاصی است که خمس رو سلام میگیره. سلام علیکم. درسته کنز مثل فواید هم هست، اگر این روایات هم نبود ما به ادله‌ای که دلالت میکنه در کل معباد الناس بیه خمس اونا میشه تمسک کنیم برای اثبات خمس در کنز، که کنز هم جز فواید مثل فواید خمس داره. که مثلا پس کنید اگر از فواید معونی سنه کس میشد از اون هم معونی سنه کس میشد، ولی در اینجا ظاهرشن خود عنوان کنز موجودیت داریم، نه اینکه کنز از باب اینکه یکی از مسائل فائده است خود بکنه به اینکه خمس درش هست، ولی ازا احکام فائده رو داره. بله از باب فائده حتما کنز خمس داره، ولی اینجا عنوان خاصه دیگه نهت میفهمه. بنابراین خود کنز خمس داره، در این شکی نیست و خود عنوان هم موجودیت داره، از این روایت استفاده میشه. درست هم از این من. و این یه مسئله که از این دست خود ما که حکم میگه مثلا عنوان کنز موجودیت داره این درسته. و اما دو تا مسئله دیگه ای توی روایت هست که باید بحث بکنیم ازش که اختصاص به این روایت هم نداره. این دو تا مسئله، یه مسئله این است که یک تفصیل هایی در باب خمس کنز داده شده که بعضیش در متن عربه خوندی در 12 تا تفصیله. آیا می شود به اطلاع به این حدیث تمسک کرد؟ در مورد همه اون تفصیل ها میگیم مقتضا اطلاع حدیث اینه که در همه خمس هست. مثل چی؟ مثل این تفصیلی که معدن اگر در دارالاسلام بود و اثر اسلام برش بود این خمس نداره، این احکام کنز رو نداره، احکام لغته رو داره، نرد میفهمه. ولی اگر نه در دارون هر بود یا اگر در دارون اسلام هست اثر اسلام نداره، در مثلا یک کشور اسلامی پیدا کردیم ولی از همون مثلا سکه های دوره هخامنشیان مثلا هست، نرد فهمیدیم اثر اسلام برش نیست. در این صورت محکوم به کنزه و میتونه بر تملک کنه و خمسش رو بردار. آیا میتونیم به اطلاع به روایت تمسک کنیم؟ به این حضرت از حضرت سوال کردن نهو سهل ابا عبدالله علیه السلام ان الکنز کم فی و قول الخمس، بگیم اطلاع داره فرق نمی کنه خمس کنز کنزی باشد که در دارال اسلام باشه یا در دارال هم اثر اسلام برش باشد یا نباشه. این یه جهت. جهت دیگه ای که باز از اطلاع باید بحث بکنیم اینه که بحث شد دیگه که آیا کنز حتما باید مستقل در عرض باشه یا نگه یک گنجیست که در تنه یه درخت قدیمی مثلا ما پیدا کردیم اونجا پنهانش کرده بودن. در دیدید بعضی در درخت ها مثلا اینجوری بوده دیگه، پایی اینقدر عمر کردن که اونجا تنهشون خالی میشد، مثلا اونجا پنهان کرده روشن پوشونده گلمالی کرده اصلا پیدا نمیشه، اونجا یک کنزی پیدا کرده، اینم محکوم بوده کنزه یا حتما باید در زمین ذخیره شده باشه یا نه در دیوار یک خونه ما پیدا کردیم، در سقف خونه ای پیدا کردیم یا در لابلای یه درختی پنهان شده، اینا هم حکم کنز داره یا نداره. پس اینم یک محل تفصیلی که تفصیلاتی داده شده دیگه. حالا این تفصیلا رو در متن عربه مفصل میکنیم که چندین تفصیله، بعضی گفتن حتما باید متن در عرض باشه، بعضی منحرف کردن به عرض اونجایی که یه جای ثابت مستقر نیست که به این راحتی بهش دسترسی پیدا نمیشه، مثل این که در تنه درختی پنهان کردن یا در دیوار پنهان کردن رو پوشونده، اینا هم مراد کردن. بعضی حتی از این بیشتر مراد کردن، گفتن که مثلا در یه صندوقی هم پنهان کرده این کوزه رو، اینم باز گنجه، اینا رو میفهمه. یا نه در لابلای درخت پنهان کرده، اینم گنجه، تعمیم دادن دیگه. اینا هم حل بحث تفصیلاته. آیا میشه ما بگیم این روایت اطلاع داره؟ فرمودن سال انهو سال ابا عبدالله علیه السلام انه کنز کم پیه، حضرت فرمودن خمس داره، سوم که این کنز و در زمین مخفی شده باشه یا در دیوار یا در شجره رمزه میشه به این اطلاق تنسیب کردی. یک اطلاق دیگه ای هم هست که از کنم از نوعی قصد ذخیره کردن، چون بحث بود دیگه که آیا در کنز قصد ادخار شرطه یا نه. اگر یه شهری ویران شده و زلزله آمده، بعد قرنها ما میگیم شهر ویران رو یک گنج توش پیدا میکنه، باید گنج رو داره یا نه، حتما باید قصد ذخیره کردن باشه. اگر کسی با قصد داره شرطه، نه اینا محکوم به کنز نیست. ولی اگر نه قصد ادخار شرط نباشه، قصد ذخیره کردن، محکوم به کنز میشه. اطلاق تمسک کنیم این روایت و روایت دیگر که بگیم از حضرت پرسید سال آورد الله علیه السلام انه کنز کن بی حضرت هم آمینم خمس داره سوامی که این کنز قصد ادخار درش باشد یا نباشه، با قصد دخیل شده باشه یا نشده باشه، عنوان کنز که برش منتبه نفهمیده. مگر اینکه کسی تردید کنه در اصل عنوان کنز، دیگه اون وقت اطلاق نمیشه تمسک کرد. شبه مستاقی خود مفهومه، ولی اگه چوبه مستاقی نباشه عنوان کنز بودنش مسلمه. منظور نمیدونیم حکمش قید داره یا نه. گفتن کنزی که به قصد ذخیره کردن بوده این خمس دارد یا مطلق کنز خمس دارد، خب به اطلاق تمسک میکنه. اینم مورد سومی که در اطلاق محل بحث است که اطلاق رو بعد ازش بحث بکنیم. یه نکته دیگری که باز در این روایات مثل این روایات باید بحث بکنیم که به اطلاق میشه تمسک کرد یا نه، این است که بعضی گفتن کنز فقط در خصوص نقدین هست که احکام کنز رو داره، ولی اگر نقدین نیست حلاست، جواهرات پنهان شده در این کوزه ما پیدا کردیم، یا نه جواهرات دیگه اصلا کنز طلا نیست، اصلا نقدین طلا و نقره نیست، مثلا تصور عقیقه یا یاقوت یا امثال اینا الماس، اینا حکم کنز رو داره یا نه محل بحثه. بعضی گفتن که نه فقط در خصوص نقد، مثل نمون خاصه بگه فقط در خصوص نقده این است که حکم کنز شده. خب اگر شک کردیم میتونیم به اطلاق این رو باید تمسک کنیم. پس بگیم جا کنم بحث به اطلاق که از حضرت پرسید کنز چه مالیاتی دارش، حضرت نمیدن خمس، اما از این که این کنز از جنس طلا و نقره باشه یا نه. الا این که عرض کردم باز دوباره کسی در مفهوم کنز تردید کنه، بگیم اصلا کنز برای طلا و نقره اطلاق نمیشه، از این رو باید بحث بکنیم مراد میکنیم. و این مورد اطلاق. یک جای دیگه که با جای اطلاق است این است که آیا در کنز اگر ما شک کردیم که در خمس در کنز نصاب شرطه یا نه، اگر به 20 دینار نرسید بازم بر خمس شده یا نه، میشه به اطلاق تمسک کرد. بگیم حضرت فرمودن ان سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الکنز کم بیه فقال الخمس، در کنز خمس است، اهم از این که بهش این دینار برسد یا نرسد اطلاق داره.
این روایتی که مثل این
نصاب
خمس آمده
خواهی
که
این ها ورود نه مقید مخصص
و یا مشعر به
نه نه مخصص دیگه مخصص و مقید مسلمه. فرض کنید که اون روایت دستانش دلالتش تمام نشد، اصلا میشه به اطلاق تمسک کرد. حالا اگر اطلاق داشت اون وقت بعد پس از مخصص میکنه، اگر اطلاق نداشت که اصلا اطلاق نداره از اول دیگه، نه میفهمید. پس بنابراین یکی از مواردی که میشه به اطلاق بحث باید بکنیم که میشه به اطلاق تمسک کرد اینجاست.
مثلا اشاره به این که
اگر اون روایات
و نقره و غیر اون بخواد داخلی نیست،
نه
اون نقره جواب حضرت در نصاب خمسی
نه نه در نصاب کسی تردید نکرده که به کند کم در از 20 دینار هم
خب
عنوان کند هم طبقه
نصاب برمیگرده به تراغون میدونه بر نمیگرده به چیزایی نمیگرده
نصاب یعنی مقدارش برسد
که باید اشاره داره به این
که نه 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 اونو باید بحث کنیم که صرف این که اشتر ندینا رو به امان نصاب گفتن دلیل نمیشه که حالا روایت نصاب رو باید بحث بکنیم. اتفاقا بعضی از روایت نصاب بگونه ایست که بعضی مثل من آقای خویی به همون روایت تمسک میکنن، میگن خود این روایت دلالت میکنه که در غیر طلا و نقره خمس نداره، کنز احکام کنز فقط در صورت طلا و نقره است عنایت میکنه. حالا اون روایت نصاب رو باید بحث بکنیم، این فعلا بحث ما نیست. بحث اینه که این روایت میشود به اطلاقش تمسک کرد. بگیم این روایت میگه اگر مخصصی نباشد مقیدی نباشد این روایت نفی که نصاب میکنه، میگه در کنز خمس است سوامونی که به 20 دینار برسد یا نرسد، میشه به این اطلاقات تمسک کرد. یکی دیگه از موارد اطلاق که جای بحث داره باید تمسک ببینیم میشه تمسک کرد یا نه، اطلاق نسبت به این است که کنز در عرض مباح باشه یا نه در عرض مملوکه. حتما باید کنز در عراضی مباح عراضی عامه باشه تا ما بتونیم تملک کنیم خمسشو بدیم، یا نه اگه در عرضی که ملک خودم هم هست، ملک شخصیمه، یا از دیگری تلقی کردم خریدم، یا نه از اجاره کردم زمینی رو اجاره کردم، خمس گنج پیدا شد، اینم حکم گنج رو داره، یا نه فقط گنجی حکم خمس و امثال اینا رو داره، احکام گنج رو داره که در اراضی مباهه باشه، اراضی از کنم اراضی که اصلا مالک نداره جزو سرزمین های خراب است، یا نه سرزمین های مباهات اولیه است. آیا می شود به اطلاق این رو باید تمسک کنیم؟ بگیم از حضرت سوال کرده سهل ابو عبدالله علیه السلام ان کنز کمپیه سوامی که در عرض مباهه باشه یا در عرض من بوده یا در عرض مستقیه، می شود به اطلاق تمسک کرد؟ البته ممکنه بعد از اینکه شما به اطلاق تمسک کنید یه مقیداتی پیدا بشه، از اون مقیدات هم بعد دست بکنید، ممکنه کسی بگه بله روایت اطلاق داره، ولی دلیل خاص داریم که اگر در ملک دیگری بود و او هم ادعای مالکیت کرد شما باید او برگردانید، کما اینکه فتوای ساورده همین بود، خوندیم دیگه، و اون اگه در عرض دیگری پیدا شما زمینی از کسی خریدید توش گنج پیدا کردید باید برید ازش بپرسید اگه گفت مال منه باید بهش تحویل بدید، اون دلیل خاصه، منتها با صرف از دلیل خاص دلیل مقید خاص آیا اصلا این روایت اطلاق داره یا اصلا اطلاق نداره؟ اگر اون ادله هم نبود ما نمیتونستیم بگیم در عرضی که ملک دیگری شما از او خریدید گنج پیدا شد، ملک خودتونه و خمسه شده، اراد میکنید آیا اطلاق این روایت تمام یا نه؟ این مواردی از اطلاق، یه موارد دیگه هم داریم که علاوه بر اطلاق ادله خاص دیگه هم دارن، حالا اون ادله هم اون هم موارد هم باز جاید تمسکی به اطلاقه، باز یکی از مواردی که تفصیل داده شده اینه که اگر یک گنج رو شما پیدا بکنید به این گنج میدونیم مال یه مسلمان نیست که الان هم یا خودش زنده یا ورثه زنده است، مال یه مسلمان نیست، حالا یا مال صاحب اصلی گنج یا مال ورثه، حالا این هم حکم گنج داره یا نه؟ ما این گنجی پیدا کردیم و مجهول مالکه، ولی میدونیم الان یه مالکی داره یا صاحب اصلی زنده است یا ورثه زنده است، آیا میشود این گنج رو هم تملک کرد؟ میتونیم به اطلاق عدل تمسک کنیم؟ بگیم از حضرت پرسید آقا حکم گنج چیه؟ حضرت نمیدن حکم گنج اینه که شما میتونید تملک کنید خمسش هم بدید، البته این روایت رو حالا باید بس بکنید که در باب تملک هم دلالت داره، ولی بگیم به اطلاق تمسک میکنیم، بگیم حضرت فرمود در گنج خمس است، اما از این که مجهول المالک باشه میدونیم یه مالک زنده ای داره، ولی نمیدونیم مالکیه، یه گنجی رو پیدا کردیم پس کنید یه روستای ویران شده ای که اهلش رفتن، ولی میدونیم که خیلی وقت نیست این روستا خراب شده، نمیدونیم مال کیام هست، یه گنج توش پیدا کردیم، آیا میتونیم اینو تملک کنیم یا نه؟ این حکم گنج رو نده، میشود به اطلاق رو باید تمسک کرد در اینجا؟ اینا از فهمیدیم میدونیم یه مالک زنده ای داره، حالا یا مالک اصلیشه یا ورثه‌شن الان زنده هم داره، نمیدونیم کیا هستن، میشه تمسک کرد به اطلاق و ادو گفتن بله عدله اطلاق داره، یکی هم این روایت داره سهل ابو عبدالله علیه السلام ان الکنز سوام این که مالک مجهول مالکی داشته باشه یا نه اصلا میدونیم هیچ مالک بالفعلی نداره یا نه میدونیم یه موقعی مالک داشته خود مالکش هم یقین داریم فوت کرده اینقدر این گنج قدیم یکی یقین داریم صاحبش فوت کرده، یعنی بس کنید این روستا 4-5 قرن مخروبه است اهالیش رفتن قطعا اون فوت کرده اصلا نمیدونه وارث دیگه هم بالفعل داره یا نداره، یعنی در اصل اینکه یه مالک محترمی بالفعل داشته باشه شک داریم، ولی اینکه قبلا مالک محترم داشته
نمیدونیم،
بله میدونیم دیگه که اثرش هست که مال دوران اسلام و دستی مسلمان بوده، آیا در همه این موارد میشه به اطلاق تمسک کرد؟ بگیم آقا اطلاق داره، اگر شما یه گنجی پیدا کردید که میدونید یه مالک بالفعلی هم داره و مشغول مالکه نرفتم این حکم گنج داره خمسشو بده بقیهشو برده، یا نه میدونیم یه مالک محترمی داشته ولی میدونیم اون مالک فوت کرده شک کرد داره مثلا ورثه یارش ازش موندن یا نموندن، که در اینجا من مالکوی استثناء آدم وارث میکنم میگن حکم مالیست که وارث ندارم میشه ملک امام، اصلا اصل گنج همیشون در این موارد میدونم، میگن ملک امام عدله میگه شما میتونید تصرف کنید برده در خودت، آیا میشه به اطلاعات عدله در اینجا تمسک کرد؟ آیا خوبی میگه اصلا قدم متیقن عدله خمس هم اینجاست، پس بنابراین این گونه موارد، یا فرض کنید مورد دیگری، آیا اگه گنجی میدونم گنج مال دوره جاهلیت، یعنی چی؟ یعنی پیداست این سکه های دوره مثلا ساسانیانه یا هخامنشیانه یا دوره یونان قدیمه، و منم میدونم یه باره که مسلمانی بعدم تصرفش کرده. این چند حالت داره دیگه. یکی این که من میدونم که این مال الان یه مالک از کنم محترمی داره، ولی که من نشستم نشده مالک، یا نه این چند صورت رفتی، یا این که نه میدونم یه مالکی داشته ولی مطمئنم مالکش وارث نداشته و شده ملک امام، اون مالک فوت کرده و وارث هم نداشته الان ملک امام، یا این که نه احتمال میدم که الان وارث زندهی هم داشته باشه و این صور مختلفی است که داریم. آیا در همه این صور ما میتونیم بگیم ادله اطلاق دارن؟ بگیم ما روایتی که دلالت میکنه برای اینکه در کنز خمسه است همه این موارد رو میگیره. اگر یه کنزی از گنج‌های قدیمی است که در مثلا دوران قبل از اسلام بوده، ولی میدونیم بعد یه مالک مسلمان محترمی روش دست گذاشته، اون مالک هم فوت کرده الان ورثش زنده، یا نه فوت کرده نمیدونیم مثلا وارثی داره یا وارث نداره، من اصلا میدونم که در این صورت میشه ملک امام علیه السلام. آیا در همه این موارد میشه به اطلاق حدیث تمسک کرد؟ اینا مواردی است که محل بحث. در بعضی از این موارد قطعا به اطلاق حدیث نمیشه تمسک کرد، مثل اونجایی که یک مالک زنده بالفعل محترم میدونم داره، میدونم مالک محترم بالفعل داره، نه اصلا مثل چی؟ مثل اینکه میدونم یا صاحبش زنده است یا ورثش زنده، من مسلمان هم هستم. در این گونه موارد به اطلاق نمیشه تمسک کنه، چون ادله کنز منصرف از اونجاست که یه مالک بالفعل داره. بعضی گفتن اصلا عنوان کنز برش منطبق نیست، نه اینکه عنوان منطبق و منصرف، اگر منطبق باشه منصرف داره، یعنی بی تردید ادله کنز یه کنزی که یک مالکی داره، حالا یا معلوم به تفصیل مثل اینکه من میدونم این کنج مال ولی من پیداش کردم، حد میکنید رفتم پس کنید یه جایی کوزه ای پیدا کنید بعد متوجه بابا این فلانی چال کرده اینجا قبل از من پیدا کرده برداشته بوده اینجا چال کرده میتونم برش دارم، قطعا ادله کنز اینجا نمیگه. کنزی که یک مالک بالفعل محترم داره معلوم هم هست، یا نه معلوم هم نیست مشهور میدونم برسه این مال مال کسی بوده مرده الان برسهش زندن، اما نمیدونم برسهش کیا هستن، ولی میدونم مالک بلفل داره الان مالک بلفل مهده. اینجا جای تمسی که به اطلاق نیست، اینجا یا عنوان کنز بعضی گفتن منطبق نیست، اصلا گنجو نیست که من یه مالی پیدا کردم که مالکی نداره و یه مالی پیدا کردم که مالکش هم بالا سرش زنده است، حالا یا معلومه یا نه مجهوله، این اصلا گنج نیست. برفرض اگه گنجم باشه ادله گنج که میگه میتونی تملک کنی و خمسشو پرداخت کن منصرف از این مواردیست که این مالک معلومی داره، یا نه مالک محترمی داره و مشهول المالکه، اگه مالکش معلومه که خب معلوم المالکه باید بهش برسون، مشهول هم از احکام مشهول المالکه داره دیگه، احکام مشهول المالک احکام خاصه، احکام گنج که نیست که، شما یه مال مشهول المالکه در اختیارت قرار بدید که نمیتونی خمسشو بدی تملک کنی، احکام مشهول المالک و احکام گنج فهم. پس این موارد رو جای تمسک به اطلاق نیست، در غیر این موارد محل بحثه که میشود به اطلاق تمسک کرد یا نمیشه تمسک کرد که الان بحثشو میکنم. یکی دیگه از احکامی که در باب این روایات جای بحثه اینه که این روایات علاوه بر اینکه دلالت بر خمس میکنه، دلالت بر این هم میکند که این مابقیش ملک کسی است که گنج رو پیدا کرده یا نه، این هم یه بحث که باید دقت کنیم ببینیم میشه از این روایت استفاده کنیم بگیم عبیدالله علوی از امام صادق علیه السلام ارواح ناپدید سوال کرده که علت کنز کم مافی، از حضرت فرمودن خمس، بگیم پس دلالت میکنه که خمسشو بده بقیه رو تملک کنه، یا نه این دلالت ناظر به تملک نیست، فقط میخواد یه حکم وضعی بیان کنه، میخواد بگه در گنج خمس هست، اما اینکه مابقیشو کی میتونه تملک کنه چجوری میتونه تملک کنه این محل بحث. حالا اگر فرض کنیم نه این روایت دلالت میکنه بر اینکه مابقیشو میشه تملک کرد، آیا اطلاق هم داره که همه این موارد بگه در همه این موارد بگه شما قصد حق تملک دارید، یا نه فقط فی الجمله دلالت میکنه که گنج تملک هم میشه؟ پس این دو جهتی که بحث شد در روایت، یکی این که اصلا روایت از ناحیه تعلق خمس به گنج این اطلاق ها رو داره، میشه بهش تمسک کرد در این اطلاق ها یا نه، که از کردیم در بعض مواردش قطعا نمیشه تمسک به اطلاق کرد. مثل چی؟ مثل اینکه عرض کردم یه مالک معلوم رو بلبل داره، من لای درخت پیدا کردم ولی بعد فهمیدم آقا فلانی گنج آورده اینجا را قایم کرده، مال فلانی. اگر مثلا ملک آبا اجدادیش هم نباشه خودش پیدا کرده آورده اینجا بنام، یا نه مالک قطعی محترم داره ولی مجبوره. در این موارد ادله یا عنوان کن صادق نیست یا عنوانم صادق باشه ادله منصرفه. در غیر این موارد میشه به اطلاق تمسک کرد یا نه؟ دو، آیا این روایت علاوه بر اینکه دلالت بر خمس میکنه دلالت بر این میکنه که چهار پنجمش هم ملک واجدشه، هر کی پیدا کرد چهار پنجمو برداره، یا نه فقط دلالت میکنه بر اینکه یکی از احکام گنج اینه که خمس داره اما اینکه واجدش میتونه برداره یا نه اصلا از اون نوعی در صدد بیان نیست. اگر دلالت بر ملکیت بکنه اطلاقا داره یا نداره که بگه آقا در همه این مواردی که گفته شد میتونه برداره تملک کنه چهار پنجمش، یک پنجمش هم نمیشه. این بحثی است که تو این رو باید انجام بدیم. از کنم اما از ناحیه اطلاق قبلش هم اجازه بدید اجمالا بحث از مفهوم کنز هم بکنیم که کنز چه. یه بحث تفصیلی داره بحث از مفهوم کنز که همین تفاصیلی است که عرض کردم که آیا در مفهوم گنج قصد ذخیره کردن عقد شده یا نشده، باید حتما در زمین پنهان شده باشد تا بهش بگن گنج یا نه، مثلا نقده این باید باشه یا غیر نقده این هم گنج هم. اینا رو زن نمو مباحث عروبه بحث میکنیم، اما اصل مفاد کنز که کنز چیه اگر اجازه بدید رو چند تا قول و رقبی اینو بخونم، از بحث های پردامنه این داره، فقط من به همین یاد اکتفا میکنم. در مقایس اونا هم همینطوره، یه موقع میبینیم از طریق دفع شدن با هم، اولا اینایی که با هم دفع شده معمولا ما رو دوران قبل از اسلام معمولا اینجوریه، لذا از این نظر خیال از آدم راحت ما دوران جز نمون کرد. اما حالا در بلاد اسلامی به نرمی فهمونیم اثر اسلام هم بابود نداره دیگه اینا که، ولی اگر در بلاد اسلامی بود اثر اسلامی داشت میشه داخل در همون برسه، یعنی خود این گنجایی که دفن میشه دفن شدن یا نشدن موضوعیت نداره، اونی که موضوعیت داره همینه مال دوران قبل از اسلام یا اثر اسلام میشه در دارالحرب یا دارالاسلام، این تفاصیل داده شده. اما اگر نه آدم مثلا از این ناحیه خیالش راحته میدونه که نمال در دارالحرب اثر اسلام هم نداره، صرف این که با کسی دفن شده حکم تغییر نمیده. بله باست دفن شدن داره قرینه میشه برای اینکه این مال دوران قبل از اسلام مسلمانه که با کسی اموالش رو دفن نمیده. حالا مفهوم رو قدیش رو بخونیم. در مقایس اینجوری میگه، میگه کنز از کنم اصل صحیح یدل علی تجمع فی شیء، که اگر یک در یک ظرف چیزی جمع بشود این یعنی کنز راحت کردی درش اقسام نشده که من باید نقدین باشه یا مثلا قصد ذخیره کردن داشته باشم، یدون به علا تجمع این پیشه یه سوانی که قصد درش باشه یا نباشه، نقده این باشه یا نباشه. میبینید این مفهومی که این مقایس میگه در اصل کنز این مفهوم وسیعی است. من ذالکن ناغتو که کناز لحن، ناغه گفته میشه که ناغه کناز لحن، کناز یعنی مرد جمع شدن چون خیلی پر گوشته نرد میکنه، میگن به ناغه گفته میشه کناز لحن، یا فرض بکنید کناز لحم این مجتمع بود، یا کنستون کنز اکن زهور یعنی جمعش میکنن دیگه، یا نه کنستو تمره یا کنزت تمره، کنزت تم یعنی خورما رو در یه ظرفی جمع آوری کرد، یا حتی در غیر گندم خورما هم داریم، در گندم هم داریم کنزت بره مثلا فلجراب مثلا. بنابراین طبق معنایی که مقایس بیان کرده کنز یعنی جمع شدن یک عرض کنم امری در یه ظرف، مثل این که طلا و نقره در کوزه جمع بشه، یا فرض کنید خرما رو شما در یه ظرفی گردآوری میکنید، گندم رو گردآوری میکنید، یه مفهوم عام میدونید که بنابراین منتها نهایت بکنید توجهش یه معنای مصدری پیدا میکنه، معنای مصدریش یعنی جمع کردن، جمع کردن یک شیء در یه ظرفی، اهم از این که این مثلا پنهان شده باشه در زمین یا نشده باشه دایره کنه مقایسه دارن میگن. و یک معنا هم داره که گاهی معنی خود اون شیئی که جمع شده به کار میره، مثل اون طلایی که جمع کردیم بهش میگیم گنج. پس کنز هم به معنی مصدری به کار میره، به معنی ماحصل مصدر و به تعبیر دیگه اون که حاصل جمع کردن است به خود اون شیء جمع شده اطلاق کنز میشه. این مقایس در نسبه گفته کنستون مال کنزن من باب زربه جمعتو و دخل جمعش کردن در دخل و دخل تو ممکن این مفهوم اضافه ای داشته باشه. ادخار یعنی ذخیره کردن، ممکن اونایی که گفتن قصد شرطه از همین جا گفتن، گفتن کنز یعنی ادخار ذخیره کردن و اطلاع همراه با قصد دیگه، صرف اینکه یه زلزله آمده یه مالی بنان شده که نمیگن ذخیره کردن. ذخیره کردن هم چه وقتی که شما با قصد یه مالی رو پنهان میکنید. بنابراین از اینجا استفاده کردن. پس بعضی از لغویین در کلامشون یه امری افسوده که دلالت بر قصد هم میکنه. و کنز تو تنفی به آهی کنزن ای زن، یعنی حتی در اینجا هم کنز به کار میره، هم در مال هم در خورما. من خورما ها رو در یه ظرفی چون گردآوری کردن بمونه دیگه، در یه ظروفی که ماندگاریش بالا باشه نگه هم میرشتن دیگه. و یا مثلا والکنز المال المدفون، به مال مدفون هم کنز گفته میشه. باید تسمیتن به مستر، اسم مستر رو گذاشتن رو این امری که حالا شبیه حاصل مستره. اون کنز به معنی مال مدفون جمعش هم میشه بل جمع کنوز. و اکتنزه اجتمع اون تلعه، یه ذره پر بشه میگن اکتنزه، جمع بشه در یه جایی میگن اکتنزه. پس بنابراین کنز به معنی جمع شدن در یه ظرفی است، به مال جمع شدن، شیء جمع شدن کنز گفته میشه. تهذیب الله قال الیس کنز الانسان مالا یک نزهو و کنز اسم للمال اذا احرز فی بعاین. مال اگر شما در یه ظرفی جمع آوری بکنید، در یه بعای حالا کوزه‌ای باشه یا در زمینی پنهان کنید و امثال اینا، اینو بهش میگن گنج. یقال کنز البره فی الجراب فکنز و رجل مکنز اللم و کنیز اللم، یعنی آدمی که به اصطلاح سمین باشه چار باشه بهش میگن مکنز اللم. ول کنیز التمر یکنز الشتا فی قواصر و اولیه، خرمایی که در کوزه ها و ظرف ها نگهداری میکردن در فصل تابستان، اینا بهش میگفتن کنیز، یعنی جمع شده گردآوری شده. پس این مفهوم لغویشه. معلومه از کنم مصطفی هم در تحقیق نظرشون اینه ان الاصل الواحد بالما ان الاصل الواحد بالماده هو جمع شیء فی محل و حفظه و ابقاءه، جمع شدنی که همراه با نگهداری و ابقاء باشه. پس به نظر لغوی ببینید در لغت خیلی اصلا قابل تمسک نیست به این کیفیت، ولی فل جمله ازش استفاده میشه که گنج یعنی اون چیزی که گردآوری شده در یه محلی جمع شده، حالا قصدم در شرط باشه یا نه، اینم از همه لغات استفاده نمیشه که حتما باید با قصد گردآوری شده باشه. اگر فرض بکنید سیلی مالی رو جایی جمع کرده و پنهان شده، حالا ما پیدا کردیم، اینو بهش نمیگن گنج. پس بنابراین این گنج بله یه امری هست، باید در یه ظرفی گردآوری شده باشه، به نوعی اختفا درش حاصل شده باشه. این در مفهوم عرفی گنج هست.
این قصری باشه که سیل آمده و سالها و سی مانده، نه مسئول نه هیچ، همینجوری دیگه اولیش از این رفتن این
بله دیگه، مثل این که زلزله آمده شهری رو خراب کرده، الان اموالی که داشتن اونجا مونده، به این گنج صرف میکنی. نه این لغت ببینید خیلی کمک ما نمیکنه در تفصیلا، چون اولا خود لغت این با هم اختلاف دارن خیلی دقیق و تازه اختلاف هم نداشته باشن، اگه اطمینان پیدا نکنید به صرف قول و بقیه نمیشه تمسک کنید. و علاوه بر اون یه مقدار اصطلاح فقهی ممکنه با لغت فرق بکنه. یه ذره لغوی در اصطلاح فقها هم بعضی تعریفشون بگونه است که قصد درش دخیل و بعضی هم نه، تعریفشون بگونه است که قصد رو دخیل نکردن، اما از مالی که به قصد گردآوری شده باشه یا نشده باشه هر دو در تعریف هست، یعنی هر دو تعریف رو ما داریم. یه گونه ای تعریف کردن که مثلا اختصاص داره به مال مذکور، مالی که به قصد ذخیره شده، و بعضی اصلا اختصاص دارن به طلا و نقره، در تعریف فقهی. حالا این تعریف فقهی هم عرض کردم اگر یه اجماعی روش باشه بله خب براز اجماع قابل اعتماده، بله اگر اجماع نباشه بعضی از فقهای یه جور تعریف کردن بعضی دیگه جور دیگه، خیلی اینا هم بیاز قابلیت استناد میفتن، نمیشه بشون استناد بزنن. عمدتاً باید خودمون اینو باید تعمل کنیم بدونیم که به لحاظ استعمالات روایی و به لحاظ عرض کردم ارتکاز عرفی که هست آیا این قیود در مفهوم کنز اخذ شده یا نه. قیودی که در مفهوم کنز اخذ شده اگر در یه جایی شک کردیم در این که هست یا نیست، جای تمسک به اطلاق نیست، میشه شده این اصلاقیه فتاق. اما اگر نه در یه جایی در مفهوم کنز اخذ نشده، علاوه بر مفهوم احساس میکنیم که شاید یه دیگه خورده باشه خطاب، مثل که فرض کنیم دست داریم حتما در مفهوم کنز عرض نشده که حتما باید تو زمین دفن شده باشه، نه اگر لابلای دیوار هم دفن شده پنهان شده توی کوزه گذاشتن توی دیوار پنهان کردن روشن پوشوندن حتما وقتا بهش کنز میگن. اما اگه شک کردیم در موضوع حکم شرعی آیا ذخیره شدن در زمین دقیق است یا نه، اینجوری تمسک به اطلاق سنار بکنید. در بحث لغوی عرض ما کلن این شد که اگر یه قیودی مسلم از قیودیست که در مفهوم یک شیء اخذ شده و کاملا پیداست، مثلا نرز کردم کنز یعنی مال مجتمع، شما اگر یه سکه رو جا پیدا کنید به گنج نمیگن مثلا، عنایت میکنید یا فرض بکنید مثلا شما وقتی وارد روستایی شدید یه دونه مثلا اثر عتیقه پیدا کردید به یه دونه ممکنه کس گنج نگید. اگر گنج مثلا در مفهوم لغویش جمع کردن عطف شده این از مسلمات. حالا اگر در یه جای شک کردیم که اصلا این مال مجتمع هست یا نیست دیگه نمیشه به اطلاق تناسب کنیم، تو شبهه مصداقی میشه. ولی اگر نه در یه جای میدونیم در مفهوم لغوی قطعا عطف نشده، اونجا اگر شک کردید در اینکه در مقام حکم قید اضافه عطف شده یا نه، اونجا میتونید به اطلاق تناسب کنیم به شرطی که مقدمات حکمت تمام بشه. و اما اگر در یه جایی نمیدونیم که این در خصوص در موضوع این عنوان عقص شده یا نشده، نسبت به اجمال پیدا میکنه، من وقت احکام اجمال پیدا میکنه دیگه. اگه اجمال مخصص باشه یه حکم داره، اجمال عام باشه حکم دیگه ای داره، احکام اجمال لفظ رو پیدا میکنه. ولی اگر در یه جایی واضحه که این قید عقص شده لفظ ظهور در این قید داره، در شبهات مصداقی هست نمیشه بهش تمسک کرد، مسلم هم در این قید عقص نشده، اینجا جای تمسک به اطلاق فتاوا. این بحث کلیش. خب حالا آیا بعد از اینکه مفهوم لغویش فل جمله بحث شد که در مفهوم لغوی اون چی که از مجموع استعمالات استفاده میشه این است که گنج یعنی مال جمع شده ای که ظاهرن بعد در یه وعایی هم قرار گرفته باشه، پنهانش کردن در یه وعایی مثل که در کوزهی بگشتنش. حالا علاوه بر این ممکنه کسی بگه یه امر اضافه هم هست، باید اونم یه جایی پنهانش کرده باشه. در اصطلاح فقهی کرد من هم اینو عکس کردم گفتن مالیست که مثلا پنهان شده. خب حالا فرض کنید اگر این حدش رو در حد لغت و استعمالات لغوی ما بگیم تمامه که یعنی اون مالیست که یه جایی جمع شده در یه حالا بعد هم پنهان شده، بعد از این میشه به اطلاقات تمسک کرد در این 12 مورد شک که در اطلاق عرض کردیم یا نمیشه تمسک کرد؟ و اگر بشه به این اطلاقات تمسک کرد بگیم آقا ادله دلالت میکنه به اطلاقی که در همه این مواردی که شک داریم، مثل این که عرض کردم در دارالاسلام اثر اسلام هم روش هست، نمیدونیم اینم حکم گنجو داره یا نه، لغتا حتما بهش گنج میگن. اگر شما یه گنجی پیدا کنید مال دوره عباسیان، سکه های دوره عباسی تو زمین بهش نمیگن گنج، حتما لغتا گنج بهش میگن. ولی نمیدونیم از نظر حکم فقهی چون در دارالاسلام اثر اسلام هم داره حکم گنج داره یا لغت هست، مثل مثلا مرحوم صاحب بصیر که اونم جزء لغت هست، آیا میتونیم به ادلال این ادله تمسک کنیم بگیم ادلال این ادله میگه لغت نیست یه گنجه به شما میتونیم تمسک کنیم؟ در اون 8-10 مورد که گفتیم میشود به ادلال میگیم 10 مورد شد به اطلاق میشه تمسک کرد یا نمیشه تمسک کرد؟ ببینید بعضی تفصیل دادن نمیدونم چقدر وقت داریم میخواد باشه دیگه این دوتا بحث بذاریم فردا بحث بکنیم، موارد اطلاق رو دیگه تکرار نمی کنیم، مواردی که شک در اطلاق داریم اصلاً یه مواردیست که شک در ادلاغ نیست میشه شبهه مصداقیه، اونجا رو از بحث بیرون میکنه. مثل اینکه عرض کردم اگر یه مالی مجهول المالکه ولی مالک محترم بوده، اینجا یا شبهه مصداقی است یا منصرف خطاب ازش، اینا رو بحث نمیکنه. اما یه موارد که انصراف خطاب نیست، شبهه مصداقی هم نیست، اصل عنوان کنز برش منطبقه، ادله هم منصرف نیست، بنابراین میفهمید یا تناسبات حکم و موضوع نداریم که ادله رو از این مورد برگردونیم. در جایی اگر مالک محترم بالفعلی داره، شناخته شده، معلوم یا مجهول، اینجا ادله کنز شاملش نمیشه، ولی لغتا هم بهش کنز بگن. ادله منصرف از این است، اینو بحث نمیکنه. اما در بقیه موارد که انصراف نیست، اصل عنوان کنز مسلم محرزه، شک در اطلاق خطاب داریم، میتونیم به اطلاق خطاب تنسل کنیم. مانع خطاب، مانع اطلاق چیه؟ اینو باید بحث کنیم. یکی اینه باید بحث. یه بحث کلی هم هست، اختصاص به این روایت نداره، روایت دیگه هم که در باب کنز هست همین بحث درش هست که آیا میشود به اطلاق این روایت تنسل کرد که هر کنزی را میشود تملک کرد و خمسش بده، یا نه نمیشه به اطلاق تنسل کرد. یکی این بحث باید بکنی. دومی که این روایاتی که دلالت میکنه بر اینکه در کنز خمس هست، علاوه بر دلالت بر اینکه در کنز خمس هست، دلالت میکنه که کسی هم پیدا کرد میتونه تملک کنه، چهار پنجم جو برداره، یا نه فقط بوده خمسش رو باید بگید. از نظر حکم وضعی در گنج خمس هست، اما اینکه چهار پنجمش ملک کی هستن اون روایت ساکته. اینم بحث دوم. پس عمدتاً این دوتا بحث رو در جلسه بعد مطرح میکنیم و بقیه مدارس رو انشاءالله دیگه. بحث دیگه جدی هم زیر این روایت نیست، عمدش این دوتا بحثه. این دوتا بحث انشاءالله جلسه دیگه مورد مطرح میشه.